November 1985 with Mr. Khan Bakhtiar in London at his home in Westminster. پس می فرمودید که اون وقت زاهدی به شما تلگراف فرستاد که بیان تهران و ما با شما کار کنیم.
آره من رفتم اونجا رو ایشان دیدم و با هم صحبت کردیم و زاهدی به نظر من یکی از رجال بسیار قوی خوب ایران بود و یه نظامی خیلی خوب بود و تنهایی بود که قبول کرد که بیاد و این وضع رو درست بکنه. حالا بشه کودتا میخوام بذارم یا هرچی میخوام بذارم اون من چون از کودتا یا آمد قدره در دست گرفت، من اون چیزی که در کارش دیدم و قبلا هم میشناختمش یادم بسیار خوب بود، بسیار وطن پرست بود، بسیار شجاع بود و نسبت به اعلیحضرت خیلی وفادار بود. او هم به من اطلاعات یه عقاید چیز داشت امروز داره به من گفت که اول بیا برو تو چیز بشو با حکومت بختیاری بشو و خب این رو گفتم که من حرفی ندارم ولی گفت خب بایسته که او عقیه داشت که ایلات ایران بایستی مثل سوئیس بشن و بهشون اسلحه بدن و تربیت ببینم که خودشو بتونن از خودشون دفاع بکنن یا از من بکن دفاع بکنن عقیه داشت این ولی خب ارتشه دیگری که داشتن این عقیه نداشتن عقیه داشتن که بایسته همین جد مثل چیز بشن ها ها. و نشد اون و خود علازتان میگه روزی اتفاقم رفتم و دوشون خیلی من رو خوشتن و گفتن کاری این هم نشد که هم این هم که نشد گفتن نگه قربان
چی نشد؟
گفت که این که رفتن هم به بختیاری و گفتن که قربان رفتن هم بختیاری اشکالی هم داشت و اون اشکالی این چیز من بود، تعمیر من بود. من میتونستم برم اونجا ادارش کنم و درست اگر من واقعا اون پیشنهاداتی که داشتم قبول میشد میتونستم ادارش کنم ولی با تعمیرم نمیتونستم برای اینکه من این حالش دیدم مثل اینکه خودشم بدتر از من گرفتار فامیلش هست نازی میدونیم و گفت آره حق با تو سبت که حتی موقعی که من چون در بانک وحنی واسم و تمام کارمند داشته میشهدم حتی گفتم قراری که من چیز بکنم به من گفتن و زاهدی اول خیلی اصرار داشت که من بلکه یه جوری برم به دربار برای که حبشون میتره آمدن چون که من تو رو میشنستم و فلان ها و تو با علازات سریع حرف میزنی برای من قسم بکن من هیچ نظری ندارم بکنم اینا برای اشخاص لازم که ممکنه بین دولت و شاه یه شکافی ایجاد بکنن و این برای مملکت بود من هم نگدارم بینیم بهشون گفتم من اصلا تشکیفتی اصلا من بلد نیستم حتی به همتا که بهش کسی اینجا جانم من خودم اقدام میکنم من خیلی رایدم تو اینجا بگیم نه خیلی از انها اونجا باشه بعد نشد یعنی حتی علاقه در بده بسید گفتم فلان کس چشمش اینجوریه به این کسرات اینا در شمش نیست بیاد دانور اتار من بایستو از او خواهش من برم مدیر عامل بانک رهنی بشم رفتم در اونجا واقعا خود اینجا چون یه بانک کوچیکی بود و فلان اینها
مدیر عامل بانک رهنی
بله و من تمام کارم داشتم میشتاختم
و یه جای وسیقی رو گرفت
بله بله در دو جای وسیق یادم این همین آقای دکتر امینی وزیر دارایی بود
بفرم
و بهش گفته به اینکه آقای تصویر من برای بیاره من رو باید بود و فلان اینها اینکه دکتر امینی بسیار آدم خوبیه و من هم بسیار رفیقه ولی خب اینجا قرد چیزه یه قدری به نظر من ضعیفه ولی اینکه آدم و
از چلو ها ضعیفه؟
از لحاظ کار از لحاظ استحکام اخلاقش زیاد حرف میزنه و کم عمل میکنه و نایل نبود بسیم که بعد وقتی گذشت من رفتم اونجا اینا این که آقای دکتر امینی آخه چرا مثلا دست میکنم خب آخه در اینکه وثیقه من هرچی میگفتم گوش میکرد تا هرچی میگم گوش میکرد گفتم خب نه اگه درست باشه حرفت گوش میکنم البته ولی اگه درست نباشه نمی کنم من نه ورده اصلا اینجوری بوده چیز میخواد اصلا باید تصویر نامه حالا بگم ابلاغ کرد رفتم دکتر امیر تلفن که خواهش میکنم که ده پونزده روز تو نرو به بانک بگم خود من نمیرم ولی از این طریق این تصویر نامه ساده شده وسیعی هیچ کار نمیتونه بکن خواست کار ندارم من گفتم خلاق نرفتم اون ولی چی کار داشت من نمیرم من رفتم اونجا رو بانک رهنی در اون روز چک میکشید دست مشتری اون وقت مشتری هم که بانک اولا سرمایش 20 میلیون تومان تمام وجود در اختیارش در حدود 40 میلیون تومان بود 4-5 تا شعبه هم داشت یه بانک بسیار کوچیک حبیر و در همون تاریخ امریکایی به ما 82 میلیون دلار قرض دادن و انگلیسان 10 میلیون دیره من دست پا کردم در برهای دکتر امینی سوال کردم که آقا یه مقداری سرمایه که وزارت دارایی دولت به بانک رهنی بدهکاری بپردازه که من بتونم اولا یه قدری این مردم رو چیز بکنم بعد وقت پیرزن میاد با چادرش هم میخواد که کاگل مایی تو کنش بکنه شرکت نداشت بانک بود کارمنده تمام بدبخت بیچاره خلاصه بهم رفتم و تر مجلس اقدام کردم و فلان اینا رو گرفتم گفت کار ندارم من 4 سال و نیم اونجا بودم اولین دیگرمی که تا زمان وثیقی از بانک رهنی دادم 700,000 تومان سودی بیجا شد من به رفیق خودم آقای دکتر اعتباد تحویل دادم این بانک وقتی وزیر شدم اولین دیگرمی که من دادم بایدی 4 میلیون تومان درآمد خالصی که به وزارت داره بانک رهنی داشت و کارمنداش هم از تر زد اولا 7-8 شعبه اضافه کرده بودم این شعبه هاشو در داده حتی قزوین هم شعبه داشتم تو هم شعبه داشتیم و در حدود وجود در اختیارشیم در حدود 120 میلیون 150 میلیون تومان و من اینجا شب بودم کار کردم و لذت می بردم خودم از این کار. وقتی می بینستم که و در یه برنامه درست کردم که دادم حدود علاوه که با آقای شریف امامی یکی داره که اصلا شهرسازی تهران غلطه و این رو باید درست کنم. بخواسته وقتی تو این وزیر کار رو که اون در وزارت کار من اگه هیچ کار نکرده باشم قانون کاری که در قانون کار وزارت کار در زمان مرحوم قوام السلطنه ایجاد شد بدون قانون با تصویب نامه 12 ماده و این قانون 12 ماده با اون نظری که اعلی حضرت و دولت روز داشت که میخواستن صنایع مملکت رو زیاد بکنن این قانون جواب یعنی وزیر کار و وزارت کار نمیتونست که با کارگر حرف بزنه و نه هیچ کارفرمایی بهش معلوم میذاره لذا اولین پایه اساسش که قانون باشه نداشت من که خودم نه پدرم کارگر بوده نه مادرم پس کنی که کار فرما بوده من تونستم البته متخصصین وقتی که امروز بودم من خودم اطلاع نداشتم این قانون کاری تهیه کردم و به ILO بودم به مرکزه معاون وزارت کار انگلستان آمد اونجا مطالعه کرد متخصصین دیگری آمدن مطالعه کردن و این قانون کاری نوشتم که اصلا موجود و نخست وزیر وقت که رفیق خودم مرحوم دکتر اقبال بود این لایحه رو امضا نکرد به علت این که من بهشون گفتم که این قانون لازم و واجب برای مملکت که میخواد صنعتی بشه بدون این محال ولی این قانون 120 ماده که من تهیه کردم این در 2 سال عمر مجلس به تصویب نمیرسید و دفع میشه ایشون به شهر رفته بود عرض کرده بود که فلانکس این وزیر کار من خیلی یادی است و مجلس رد میکنه و این کار رو نمیکنه فلانی به من نگفت رد به شاه چغلی منه کردیم
اقبال
بندن رفتم بهشون عرض کن قربان یا وزارت کاری میخواهید قانون یا نمیخواهید من مرخص بکنیم من نمیخواستم وزیر کار بشم آقای دکتر اقبال به زور من آورد واقعا حالا نمیخوام یه جوونی هم نمیخواستم من کار همون وقت که من میخواستم وزیر کار بکنم آقای دکتر اقبال قرآن داره و قسم کرد و خلان ما کنم آقا من این کاری که دارم میکنم لذت میبرم از کارم من وقتی میرم از کار نتیجه میگیرم و 5 تا پیر زن یا پیر مرد یا بدبخت پنج شهر صاحب خونه میکنم این من لذت میگیرم نتیجه کار من معنی زندگی من چیکار من نمیخوام وزیرشم خیلی هستن که آرزو میکنم از من بزرگتر و تجربه‌تر اینا گفت نخیر نگذاشت من نلازه برم ببینم به هر صورت به شما از کنم برگو میشه گفت که آقا تو برو خود تو کار بکن من پشت تست قانون برای اولین دفعه در قانون مشروطیت ایران یه لایحه من دادم به مجلس سنا اونقدر اشخاص تیش بودن بدون امضای نخست وزیر و گذارون من این قانون
اون قانون چی بود؟ قصه اون
قانون کار
که چی بود قانون کار؟
هر منطقه قانون کار داره کارگر چی کار چه حقوقی داره کارفرما چه حقوقی داره اگر یه اختلاف پیش بیاد وزارت کار قاضی آربیتر میتونه جلو اونها رو بگیره میتونه جلو اونها رو بگیره قانون هر مملکتی قانون کار داره. ایرون اینا دستی هستن.
شما این قانون رو درست کردید. چه سالی بوده؟
همون سال وزارت هم میشه. سال وزارت سال
56
نه 37 38 36 37
خب اون وقت پس 4 سال و نیم در مدیر عامل بانک
دو سال هم وزیر بودم
دو سال هم بعد از بانک تشریف بردیم وزیر کار شدیم در نخست وزیری یعنی در کابینه دکتر اقبال دکتر اقبال بعد از
دکتر اقبال وقتی که بعد وقتی تمام شده این قانون من آمدم به چیز فلان دیگه بین اون طوری شده بود او همین با چیزهایی دیگه که من رفتم تلو علف استفاده کنم
بعد از دو سال
بله یعنی من رفتم بشه بابا من نمیتونم و مثلا این که چیزایی که از من چیز شده بود همین بود که من چطور تونستم برم بدون امضای اون اونم چی تقی‌زاده مرحومم رئیس سنا بود تقی‌زاده آدم بسیار مشکلی بود من رفتم باش صحبت کردم گفتم آقای تقی‌زاده این گرفتاری من چون من با پدرم سابقه داشت از زمان مشروطه گفتم این گرفتاری منه من نمیگم شما رو گفت که من اون روز و نمیام به سنا یکی از معاونی من هستم و انشالله که این که حق با شما اتفاقا مرحوم داشتی و من بسیار رفیق بود خدا رحمتش کنه جمال امامی بسیار آدم خود با اون هم صحبت کردم گفتم آقا اینجوری با شما بند و این هم تو کمیسیونی رفت که تمام سرمایه داره آقای نیکپور تمام سرمایه داره تو اون کمیسیون بودن و تمام اون اینوستمانی مرحوم من همینجور لوری که تو نرس کردم لوری گفتم آقا من آوردم وزیر کار کرد یه دی هستم پول میگرم از دولت کارخونه درست میکنم یه گم بگم تو کارخونه کار بکنم یه قانونی میخواد که بین این کارفرما صاحب سرمایه اون کسی کار میکنه باید آدبیت باشه که قضاوت بکنه اگه اون این میخواهیم نخواهیم بگیرم نه همینجور خب لسانی که آدم بسیار مشکلی بود
چه کاره بود؟
اونم وقت کمیسیون بود منشی کمیسیون بود تمام شما از قدیمی ها بود هیچی بودم تو هم وقتی که اتفاقا آقای داشتی موافق صحبت کرد آقای جمال امامی یه خود مطلق اونها گفت برمان مخالف بود من هم برانشتم همجه که با شما صحبت میکنم پشت دیرون گفت آقای مسعودی عباس مسعودی هم رئیس جلسه بود به این معاون بود رئیس این قانون که ظاهرن بلند شدن که تصویر شد اکثریت آقای دکتر اقبال نخواستی از در پایین آمدن تو پرسیدن گفتن وزیر کار اینجاست و قانون چیزا هیچی دیگه ایشون با ما چیز شد و یعنی به هم کرد و من آمدن جنب و دفعه بزن و برگشتن رفتم استفاده دادم هیچ خبرم نداشتم بعد از یه هفته استفان به دکتر اقبال ندادم من استفان به شاه دادم خیلی هم اصرار کرد و فرمی گفتم من فرمان این بند تو من با
نگو تلافا چرا میخوای استفا بدی؟
کی؟
علازرت
رفتم بهشون گفتم گفتم که هم همین کاری فرم میگرد تفاق بود تفاق بود گفتم که من میام آقای دکتر اقبال میام تو سفارت امریکا داره با سناتورها صحبت میکنه میگه من ساعت 6 میرم تا ساعت نمیدونم چای بعضو 200 تا کار انجام میدم 200 تا کاغذ میکنم 400 تا کاغذ میکنم من بهش گفتم نه بعد تا سناتور امریکا این صحبت نکنه چون نخست وزیر نیستید شما یه منشی هستید این کار یه منشیه این خصوصی چه چیزی هم جایدیم چیشی هم جایدیم جایدیم جناب آقای بختیار وزیر کار نمیدن اردن مختزی به عمل آقای و گفت برد در این وقت من گفت که به من دست داد و گفت نه من کدوم جز بید من قرون دارم چسته بشم برم چون شاید من واقعا خیلی لطف داشت خیلی هم مالی و هم چیز خیلی من جز بید کدوم نباید من موقعی که میدانی که در خدمت دولت هستم و علاق کرد کار چیز نمیدن بکنم سو استفاده از مقام هم نمیخوام بکنم اینجا رجب من با این چسته بفرمایی برم برای خودم و بچه هم فکر زندگی بکنم و میدن در طور این حقوقت که نمیتونی زندگی بکنم گفتم خود اگه اجازه نفهم به موقعش برم اون وقت رو تو فرمایی بخواهم آزاد باشم و در اصلا استفاده دادم و بعدم یه روز نشسته بودم و من خونه برادر هم بودم دیدم که همین عبال حسن ابتاد همین عبال حسن ابتاد که صحبتش بود که شما تو شما گفت آقای ابتاد می باشن رفتم من گفت که فهم کس من این بود به حضور علاقه شرفیت بودم و ایسی بهشون گفتم ولی نمیدم تو چی میگی نظرش چی گرم چی گفتشون گفتم که فلانکس حیف و بیکار و اینا بیاد به قوان مقام من بشید از
کجا؟
در سازمان برنامه و گفت نه فلانکس باید بره به شرکت نفت شما دارید فکر آدم بکنم نه اصلا نمی نیستم من بشم برای اتحاد بکنم های اتحاد خیلی از حسن زن میشونم متشکرم ولی نداشتیم می فرمایید چون من اگرم به فرضم که علاقه می فرمودن می آدم تلو شما قرارم که من با شما سالهای سال رفیده بهتون عقیده دارم اگر می آمدن چون در دولت هم واقعا اینا با اقبال مثلا اقبال و شریف من بیشتر شریف من که اینو چیز کردن که اینو اینجا بکنش و برش دارن و جلو من نمی گفتم اگه مثلا من با اطلاف به رفیقم و من حاضر ندارم کسی به رفیق من چیز بکنم و من یه وقت انسان یه آدم بد نسبت بگنم یه آدم خوب برعکسش هم باشه من خوشم نمید در حساب گفت در حساب گفتم این هم کاری نشد و وقت من فرداش دیدم که فراد رحمی آمد منزل منو گفت که علاقه از کاری نمیدم
که بین بعد شرکت نفت
نه هم بزرش همین دیگه
This is now the 6th of December 1985, second session with Mr. Aghahan Bakhtiar, and this time he is coming to my home in Chelsea for a few hours. Now let me first of all introduce this session, which is the second session with Mr. Aghahan Bakhtiar and in my house in Chelsea, and we have reached the point where you go on the order of His Majesty to the National Iranian Oil Company. So could you tell us first of all who was at the time the Director General? Okay.
من در اون موقعی که من رفتم به شکل نفت آقای عبدالله انتظام که از رجال قدیمیه واقعا یکی از برجسته ترین و انسان ترین اشخاصی بود که من دیدم و زندگی خودم دوران زندگی خودی و ایشون عبدالله در مسافرت بودم و من همونجا مجبورن که چون بیان ببینن که چه باید بکن. میخوام برگردم روی سابقه‌ای که در زمان این که وزیر بودم و در اون جلسه قبل فراموش کردم به شما بگیم که اساس و پایه مملکت ایران در اونجا به نظر من منحرف شد یا رفت به طرف خرابی و اون این است که در حکومت دکتر اقبال که من وزیر کار بودم در شورای اقتصاد مطرح شد و مملکت هم میدونید اون وقت درآمد نفتی نداشت و یک برنامه هم بود که مملکت به رو به طرف صنعتی شدن.
این بعد از مصدقه؟
البته.
بعد از 1953
البته در حکومت دکتر اقبال بعد از ظاهری علا نخست وزیر شد و حکومت علا که افتاد دکتر اقبال نخست وزیر شد و به امر اعلیحضرت من هم به اجبار رفتم در دولت برای اینکه مدیر عامل بانک رهنی بودم. از که شروع خدمت من در بانک ها از بانک رهنی شد به ریاست ابوالحسن ابتهاج و من بسیار علاقه داشتم به اون کارم ادامه بودم و 4 سالیم هم اونجا بودم و واقعا یه بانکی بود که برای مسکن مردم و برای ساختن شهرها بی نهایت مؤثر بود. اونجا خیلی کارهام کردم و برنامه هم داشتم که میخواستم اینا رو به اتمام برسونم و علاقمند نبودم به این که وزیر بشم. اون وقت هم سنم در حدود 40 سال بود و لذت میبردم از این کار خودم، نتیجه که گرفته بودم و از کمک مردم و چیز و شعب زیادی باز کردم و مثل یه آدمی که چیزی شروع بکنه واقعا بسازه و به این داره به نتیجه میرسه. خب به اجبار به امر اینها رفتم و ضمناً برای اینکه برنامه داشتم تقاضا کردم که 6 ماه دیگه در بانک هم رئیس بانک رهنشین برنامه بود ناتمام بمونم و هم وزیر کار بود. به هر صورت این در همون ماه های اول من و آقای شریف امامی که وقت وزیر صنایع معدن بود و آقای کاشانی که رئیس بانک ملی بود که بانک ملی و مرکزی اون وقت اصلا جدا نبود معمول شدیم به این که رسیدی بکنیم پشتوانه اسکناس ببینیم که مقایسه بکنیم با پشتوانه که در ممالک پیشرفته اروپای غربی یا امریکا اینها چه نسبتی با هم دارن و توانستیم بعد از یه ماه مطالعه یک لایحه به مجلس که 750 میلیون تومان ما پشتوانه آوردیم، چون پشتوانه اسکناس ایران خیلی بالا بود با مقایسه تا با هر مملکتی که میخواست مقایسه بود. اون بود که توانستیم اینجا یه لایحه بودیم که 750 میلیون تومان این به ما این کسر پشتوانه به دولت پول میداد و اون وقت این نصفش قرار بود برای خرج کارهای صنعتی بشه و نصفش هم قرار بود به بانک که از طریق بانک کشاورزی برای کشاورزی قرض داده بشه برای عمران آقای. با این مقدمه که عرض کردم یک روزی در دولت در شورای اقتصاد که علی اعضاد همیشه تشریف می‌آوردن شاه، البته به عنوان شوخی به من رو کردن، گفتن که من نمیدونم شما مالکین از این املاک چه نتیجه میبرید و چی گیرتون میاد که اینقدر چسبید. خب حالا که دولت در این شرایط خیلی سخت قرض میده و وام میده اینجا رو بفروشید بیده کار صنعتی بکنید خیلی درآمدتون بهتر. من خدمتشون عرض کردم که بابا من حاضرم که اون چی دارم ملکونه تقدیم کنم به اعلیحضرت یا به دولت و مادرم که تمام عمرم کار بکنم به شرط اینکه یک جای یک بانچستی که لااقل در ماه چند هزار تومانی برای من تعیین بکنه که بتونم باش زندگی کنم. خب نه منظورم شوخی نبود، منظورم بود که واقعا این برای شما چطور. در اصل من شک رفتم منظور، فکر کردم واقعا راست میگه، برای اینکه من ارثی که رسید از پدرم به من یک سدونگ از یک ملکی بود در اون چهارمحال بختیاری که من در تمام این دوران 20 سالی که مالکیت داشتم در اونجا و از اینجا برداشتی من نمی کردم، چون اونجا همینطور که در جلسه قبلم گفتم ما ایل بودیم، تمام این رعایا و افرادی اولا ایل اصولا هیچ وقت زمین نداره، کشاورزی نمی کنه، ایل رو حشمش زندگی می کنه، گوسفند و گاو و اینا، و البته اون کافی نبود، در شما ناچار بودیم که بینا کمک بکنیم. بذار من اون چیم در آمده اینجا بود می دادم به خود رعایا یا به بختیاری که واقعا ناتوان بودن و ناچیز بودن، نمیتونستم. این ارثی بود که من رسیده بود، زمین یه مسئولیت سنگینی هم به گردن من بود، من ناچار بودم که این کار بکنم.